چجوری کنار اومدید؟
من بیشتر دنبال حرفای کمتر گفته شده بودم، ولی سعی کردم اولا که دغدغه‌های درونی خودم رو پیدا کنم، همون صدای شخصی خودم که من دنبال چی هستم توی اربعین، و بعد در مورد حرفای کمتر گفته شده صحبت بکنیم، چیزهایی که شاید یه خورده نادیده گرفته بشه. در مورد سفرنامه اربعین شد یه دلیلش این باشه که من در مورد چیزی میخوام بنویسم که دیگران اون رو ندیدن یا در اختیار نداشتن، ولی ما یه طیف مخاطبی در اربعین داریم، کسانی که اربعین رو دیدن، لمس کردن. حالا شما باید بگردی اون زوایای پنهانتر، اون زوایای کمتر دیده شده، اون اطلاعات رو بتونی در اختیار خواننده‌ات بگذاری.
خیلی ممنونم از حضور شما و امیدواریم که از شما بیشتر یاد بگیره.
سلامت باشید. ممنونم. زنده
ممنون سمی شما.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم میرسونه، دلا هم سفر و امام زمونه.
چگونه سفر نویس شویم؟ در سفر نویس.
به نام خدا، من محمد جوادفر مدیر مرکز مطالعات سفرنامه هستم و در این قسمت موضوع سفرنامه فیلم و سفرنامه های عکس رو خدمت شما توضیح بدم. سفرنامه مکتوب مشهورترین و شناخته شده ترین سفرنامه ها هستن، در واقع روایت سفر هستن که به صورت نوشتار در میان و از همشون هم سخت‌تر هستن از نظر به هر حال نگارشی و نوشتنی. باید داستان خوب شکل بگیره، قصه باید شکل بگیره و توصیف و توضیح و تشریح اتفاقات و تحلیل‌ها باید به درستی برای مخاطب عرضه بشه. غالبا سفرنامه‌های مکتوب رو به صورت کتاب منتشر می‌کنن، در وبلاگ‌ها منتشر می‌کنن، در کانال‌های پیام رسانی به صورت قطعه قطعه اپیزود اپیزود منتشر می‌کنن و اینا قابل انتشاره و اونایی که جذابیت‌های بیشتری داشته باشن و در واقع موضوعات خاصی رو دنبال کرده باشن، اینا خیلی ظرفیت دارن و قابلیت این دارن که تبدیل بشن به یک کتاب سفرنامه و با تیراژ خیلی خوبی در بازار عرضه بشن. برای کسایی که مبتدی هستن و به قول معروف کارهای اولشون هست، پیشنهاد میشه اینها رو در فضای مجازی به اشتراک بذارن که دیگران نظرشون رو بدن و کم کم این سفرنامه‌شون یک مقداری پخته تر بشه، بعدها میتونن اینو تبدیلش بکنن به کتاب و عرضه بکنن. قالب دیگه‌ای که الان خیلی مشتری خاص خودشو داره سفرنامه‌های عکس و فیلم هستن. سفرنامه‌های عکس از قدیم که عکاس‌ها و اصلا تکنولوژی و صنعت عکس به میدان اومد، عکاس‌ها در واقع سفرهای متعددی می‌رفتن و غالبا از جاهایی که دیگران ندیده بودن عکاسی می‌کردن و در واقع عکس‌ها رو می‌بردن و همونا معنای سفرنامه عکس رو داره. الان غالبا سفرنامه‌های عکس در شرایط جنگ خیلی مشتری داره، چون ویژگی عکس اینی که در لحظه‌های خاص اتفاق رو شکار می‌کنه و اونو ثبت می‌کنه. الان که ویژگی و تکنولوژی‌های جدید عرضه شده، سفرنامه‌های عکس به صورت آلبوم‌های عکس میتونه توی پیام‌رسان‌های مختلف عرضه بشه و میتونه با یک متن کوچیکی در کنار اون در زیر عکس توضیح عکس رو بده. اینم من تو پرانتز بگم، متن و عکس باید مکمل هم باشن. سفرنامه‌های عکس بخشی از واقعیت رو داره توضیح میده، اون متن یا توضیح اون بخشی که عکس توانایی بیانش رو نداشته رو در واقع تکمیل میکنه، یا حتی برعکس، شما متنی رو دارید که این متن توضیح یک رخداد، یک اتفاقی که شما رفتید و اونو نوشتید، عکس در واقع تکمیل میکنه اون توضیح شما رو. سفرنامه عکس خیلی به نظر من جذابه و خیلی ها میتونن از این استفاده بکنن در آیین ها، رسوم، انواع اقسام کارهایی که میشه انجام داد. مثلا سفر پیاده روی اربعین، خیلی عکس ها رو میشه اونجا گرفت استفاده کرد. این میشه یک سفرنامه عکس. اگر شما همچین در واقع گنجینه از عکس ها، از جای عکس از جاهای مختلف دارید، به شما تبریک میگم که شما در واقع یک سفرنامه عکس خوبی رو جمع آوری کردید. سفرنامه فیلم کار مستندساز است. در واقع مستندساز ها از قدیم به کشورهای مختلف، شهرهای مختلف، جاهای مختلف میرفتن، سفر میکردن و از اونجا گزارش هایی رو تهیه میکردن. همه اینا سفرنامه های فیلمی هستن یا فیلمیک هستن و در واقع مستندهایی هستن که میتونن در مورد جاهای مختلف ما اطلاعات جدید و جذاب، تحلیل های خوبی رو ارائه بدن. چون خیلی سفرنامه فیلم در واقع کار تخصصیه، در این مورد من خیلی توضیح نخواهم داد، ولی این کار کاریه که کارگردان لازم داره که فیلمنامه داشته باشه، سناریو داشته باشه و از این قبیل.
هفدهمین دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران و در دو بخش کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ قرآن کریم به همراه ترجمه. ثبت نام از 14 مرداد ماه لقایت 10 شهریور ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com. دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
چریک انقلاب. مقام معظم رهبری.
برای من بسیار هیجان انگیز است که در این محفل عظیم با شکوه سخنان خود را آغاز کنم با یاد و تجلیل از شهیدی بزرگ، مبارزی که در طول زندگانی پرماجرای خود نمودار یک انسان انقلابی به تمام معنا بود، انسان مسلمان راستینی که با عشق به شهادت، عشق به قرآن، عشق به اسلام سالها زندگی غرورانگیز پر افتخاری را دور از چشمهای بیگانه، دور از گوشهای نامحرم در سخت‌ترین شرایط گذرانی. برادران دیرینش او را به نام سید علی اندرزگو می شناختند، دیگرانی او را به نام شیخ عباس، و در مشهد بیشترین کسانی که او را می دیدند به نام دکتر. سالها گذرانید و دشمن با همه تشکیلات وسیعش، با دستگاه جاسوسی شب و روز در کارش نتوانستند شیخ عباس را بشناسند.
سید علی اندرزگو روحانی و از اعضای شاخه نظامی جمعیت هیئت‌های مؤتلفه اسلامی بود که در ششم بهمن ماه سال 1343 در اعدام انقلابی حسن علی منصور نخست وزیر وقت رژیم پهلوی شرکت داشت، اما موفق به فرار شد و به همین دلیل به طور غیابی در دادگاه محاکمه و به اعدام محکوم شد.
یه روز 16 ماه رمضان بود، خدا بزگرد ازمون رفت. کوچیکه بیدار بود، اونو گرفت تو بغلش بوسیده، شیهود نوازش کرد رفت.
شهریور ماه سال 57 بوده، نزدیکای انقلاب.
مدتی پس از محاکمه غیابی اندرزگو، ساواک توانست او را ردیابی کند، اما اندرزگو از دست ساواک گریخت و به عراق رفت. سال 1345 به ایران بازگشت و با تغییر چهره و نام مستعار شیخ علی تهرانی در حوزه علمیه چیزر تهران مشغول به ادامه تحصیل شد. اندرزگو سال 1349 ازدواج کرد. خانم سیف سپور همسر شهید اندرزگو.
17 سالم شده بود که آقای اندرزگو اومدن خواستگاری. پدرم هم گفت همین خوبه، هم که روحانی هستن و مسجد رستم آباد بالا نماز میخوندن و تحقیق هم نکنه، چون هم عالم محل معرفی کرده بود دیگه، هم برامون کافی بود.
زندگی متلاطم اندرزگو یا شیخ عباس تهرانی حتی پس از ازدواج هم آرام نشد. مدتی به قم رفت، از آنجا به مشهد فرار کرد و پس از چندی از طریق زابل و زاهدان به افغانستان گریخت.
یه میاد منزل و به من میگه هرچی داریم جمع کن همین الان. یه ساک فقط من برداشتم و لباس بچه برداشتم. من همجه سجادم پهن بود، نماز مغربم خونده بودم، گفت اشهادو نخون بریم، یعنی اصلا ما دیگه وقت نداریم.
بعد مدت کوتاهی به ایران برگشت، همسر و فرزندانش را در مشهد باقی گذاشت و خودش به لبنان و سوریه رفت. آموزش نظامی دید و به ایران بازگشت. در آن زمان تنها چند ماه به پیروزی انقلاب اسلامی ایران باقی مانده بود. خانم سیل سپور
گفت من میخوام برم حمام واسه شهادت بکنم. گفتم چرا؟ گفتش که فکر کنم دیگه روزا روزهای آخر عمرمه.
ایشون رفتن، من براشون لباس بردم و من گفتن که دیگه شاید برای من لباس نیاری. من خیلی ناراحت شده بودم، گفتم که من نمیتونم بچه های بی بابا بزرگ کنم، اصلا من نمیتونم، باید سایت بالا سر ما باشه، بلنشو فرار کن برو هر کجا میخوای بری، اما سایت بالا سرم باشه. شون گفت نه، ما هممون خدا داریم، شما هم خدا داری، وقتی منو خدا بگیره خودش سرپرستی ازتون میکنه.
دوم شهریور بود، 19 ماه رمضان. شبم اتفاقا شب 19 میره خونه یکی از رفیقاشونم احیا میگیره. اونام برای من گفته بودن که شب اومد تو خونه ما احیایی گرفت، اصلا حالی پیدا کرده بود خودش. صبحم دیگه قبل از اینکه اینا بیدار بشن از تنزل میره بیرون به همون صابخونه. میگه آدم بخواد بمیره زن بچه داشته باشه خیلی سخته، برای زن بچه‌م ناراحتم، همین گفته بوده فقط.
ساواک قصد داشت اندرزگو را زنده دستگیر کند، اما دستگیری یک چریک انقلابی کار ساده‌ای نبود. سید مهدی اندرزگو، فرزند شهید اندرزگو،
حاجی‌اکبر آقای صالحی که الان هستن جز دوستان شهید بودن، با هم سلام علیک میکنن، قرار افطار میذارن خونه حاج اکبر صالحی. از طریق اون تلفن لو رفته بود خونش میدوستن کجا، پس مسیر رو در واقع اینا متوجه میشن شهید اگه بخواد بیاد چه مسیری میاد، خیابون شهدا و خیابان سقاباشی و این مسیر ایشون ایران. تمام مسیر توسط ساواک محاصره میشه. جالب این که شهید اندرزگو اون زمان اسلحه همراهش نبود، یعنی دیگه اسلحه رو گذاشته بود کنار، و وقتی که میاد اینا محاصرهش میکنن، بهشون اخطار ایست میدن. ایشون همیشه هم گفته بود، مقام معظم رهبری اخیرا که منزل ما اومده بودن خاطره من رو تایید کردن، گفتن به منم گفته بود که من هیچ وقت زنده دست دشمن نمیافتم، چون اطلاعاتی من دارم که به درد اونا میخوره و نمیخوام اطلاعات دست اینا بیفته. ایشون وقتی محاصرهش میکنن دستشو میبره کتش به عنوانی که مسلحه، میخواد اسلحه بکشه، رفتن اسلحه همراهش نبوده. اینا از ترسشون که اینو اسلحه نکشه به طرف اینا شلیک نکنه، شروع میکنن شروع رگبار وقت
دم افطار نزدیک اذان مغرب روز 19 ماه مبارک رمضان، آفتاب غروب نکرده بود چون به شهادت میرسه.
مقام معظم رهبری
در آخرین ماهایی که مردم ایران برافروخته و گداخته در تعقیب راه پرشکوه خود، راه پیروزی جنبش اسلامی بر دستگاه‌های ظلم و استثمار جهانی میکوبید و پیش میرفت، شهید عزیز ما، سید بزرگوار عالی مقام ما، باز هم در حاله از خموشی، از جنامی، از ناشناسی، مانند شهیدان تشیع در روزگار اختناق عباسی و اموی به دست گرگان خونخواره دستگاه جبار طاغوتی شهید شد.
ساواک بعد از شهادت سید علی اندرزگو به محل سکونت همسر و فرزندانش حمله می کند. خانم سیل سپور، همسر شهید اندرزگو،
میریزن تو منزلمون با 4 تا بچه کوچیک. یه بچه کوچیک که نوزاد بود تو لعنو خوابونده بودمش. اینا میرن یکیشون تو اتاق با سر میندازه این بچه رو زمین. آرنجش اومده بود اینجا شکسته بود، سرش هم اینقدر ورم کرده بود، اومده بود یه ور سرش بالا، بچه زفت کرده بود. دویدم بچه هر بغل کردم و زدمشون کنار، این بچه رو بردم گذاشتم تو بغل یه نفر تو کوچه داشت میره. گفتم آقا اینو میبریش دسته، اینو جا میندازی برمیداری بر من میاریش. یکی از همسایه های دور بودون کوچه ها میشست. آقا هی گفت چش. گفتم تو خونه من دشمنه، من نمیتونم ببرم بچه‌مو انداختن جوش. اون پسر بزرگم هم
کلی با آنتن تلویزیون هی زدنش که تو چرا اومدی معترض شدی که چرا دست به کتابای پدر من میزنی.
22 ماه رمضان که 2 روز بود اینا بودن، گفتم من میخوام برم حرم امام رضا زیارت کنم، بعد اینا گفتن که نمیشه و همه هی حرف زدن با هم دیگه و آخر بهم گفتن برو. رفتم اونجا بالا سر حضرت یاردم انقدر گریه کردم،
گفتم آقا بناس که اینجوری باشه ما شوهرمون نباشه و بریزم تو منزلمون، دشمن الان تو خونه من باشه من کنار شما باشم، باید یه امنیت قلبی به من بدی. گفتم آقا شما خوب منو میشناسی کی هستم و واقعا اونجا من قلب منو آرام کردن ایشون.
همسر شهید اندرزگو پس از دستگیری به اعدام محکوم می شود، اما فرار شاه در دی ماه سال 1357 باعث اجرا نشدن حکم می شود. سید مهدی اندرزگو، فرزند شهید اندرزگو.
چند شبی منزل ما بودن سواک، با بلنگو هم اعلام کردن هیچ کسی به این خانه نزدیک نشه، خونه یه خرابکار ما گرفتیم. و بعد از اینکه چند روزی در منزل ما بودن، از تهران بیسیم زدن که اینا رو بیارید تهران، که ما رو آوردن دیگه اوین. مادر تحت بازجویی بود مدت ها، ما هم پیشش بودیم زندان دیگه، چون ما اصلا فامیل نمیشناختیم. بعد ها که انقلاب شد تازه فهمیدیم مادر بزرگی هست، خاله‌ای هست، عمویی هست، اینا رو ما ندیده.
چند ماه بعد در حالی که هنوز خانواده اندرزگو در زندان هستند، امام خمینی رحمت الله علیه به کشور باز می‌گردند و انقلاب اسلامی ایران به پیروزی می‌رسد. سید محسن اندرزگو، فرزند شهید اندرزگو.
امام گفت برید خانواده شیخ عباس رو برای من پیدا کنید. به اون دوستانی که تیم انقلاب بودن و اینا میان مشهد دنبال ما، همسایه‌ها میگن آقا اینا رو دستگیر کردن، چهار ماه پیش بردنشون تهران. اینا میفهمن که ما زندانی، میان تو زندان، از زندان زندانی‌ها رو آزاد میکردن، انقلابی‌ها رو آزاد میکردن، اومدن ما رو از زندان آوردن بردن منصر رفاه خدمت حضرت امام. اونجا امام به مادر گفت که ایشون شهید شده.
ایشون گفتن که همون شب 19 وقتی ایشون به شهادت رسوندن به من نجف تلگراف کردن، گفتن بچه‌ها گذاشته بود دو تا کوچیکار رو پارشون پی دست نوازش می‌کشید سرشون. بعد به آقا گفتم آقا بس بر من دعا کنین من بتونم این بچه‌ها رو بزرگ کنم. گفت انشالله خدا کمک می‌کند. وقتی که لچه ها کوچیک بودن بیتابی برای پدرشون میکردم، من بهشون گفتم صف کنی امام زمان بیاد، پدرتون باهاش میاد. بعد رفتیم خدمت امام، سال دوم آقای اندرزگو بود. آقا مهدیمون پلوشو نشست و آقا محمودمون اون ور نشست و یه پسر سوم هم جلوی پای امام نشسته بود. آسد مرتضام هنوز بچه بود دیگه، کوچیک تا وایساده بود و اینا. یه دفتم آسد مهدی به امام گفتش آقا امام زمان کی میاد؟ پسر کوچیکه سومی آسد محسنمون 2 سال 3 ساله بود گفتش که با آقام کی میاد. بعد آقا گفت اینا چی میگن؟ گفتم که من از بس بیتابی برای پدرشون کردم، گفتم اگه آقا امام زمان ظهور کنن پدرتونم باهاش میاد. زدم پشتون پسر سومی، گفت شماها خوب هستین دعا کنین انشالله امام زمان بیان پدرتونم باهاش.
Thank you. مقام معظم رهبری.
شهید سید علی اندرزگو، شریک مبارز مسلمان، فرزند علی بود، هم نام علی بود، همراه و همگام علی هم بود. من لازم میدونم به امت مسلمان سفارش بکنم، سعی کنید این چهره های عزیز و ناشناخته را بهتر بشناسید. برای خدا مبارزه کرد، برای خدا از پیوستن به گروه های مدعی سر باز زد، برای خدا خطر ساواک و خطر بعضی از گروه هایی که مایل بودن او را به طرف خود جذب کنند و حاضر نمی شد به اونها جذب بشود، این خطرها رو برای خدا تحمل کرد و برای خدا هم شهید شد.
شریک تنهای انقلاب سید علی اندرزگو در دوم شهریور ماه سال 1357 به شهادت رسید و در قطعه 39 بهشت زهرا بدون حضور خانواده و دوستان و یارانش به خاک سپرده شد.
فرصتی استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1402 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه‌نگاری و در مقطع کاردانی برای رشته فنی الکترونیک، گرایش‌های صدا و تصویر، فرستنده و صدا برداری دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 2216-8538 و 2216-8643 تماس حاصل نمایند.
دانشگاه صدا و سیما،
با هم بسازیم.
مودی حوصله استرس
ندارم. استرس دارم. به نظرتون میتونم خوب بخونم؟
نگران نباش. بخون ببینیم چی میشه.
چه خبر آقا؟
بچه‌ها داره دیر میشه. تو برو تو استدیو متن ویرایش شدنم ببر.
تجربه دلنشین ضبط یک برنامه رادیویی.
من باید از تعطیلاتم بزنم بیام پیش شما. تازه هزینه ایاب و زهابم با شماست.
مگه میخوای بیای عروسی ایاب و زهابم من بدم؟
دوباره بخون جمله رو.
آشپزخونه دون اوپنه یا قدیمی سازه؟
ای خدا، به اوپنش چی کار داری؟
فقط راحت بخون.
ما شنیده بودیم چوپان دروغگو رسوا شد، الان شما تو فضای مجازی معروف شدی.
ای بابا.
فرصت آموزش برنامه سازی به هنرجویان رادیو در
با هم بسازیم
رادیو ایران.
به نام خداوند بخشایند و مهربان. سلام به شما عزیزان. سلام به شما که رسمتون معرفت، راهتون صداقت و مهربونیتون بی انتهاست. سلام میگم به حاضران در استدیو.